بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. دولت آمریکا از پیوستن کره جنوبی به طرح ضد سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. و روسیه از کره شمالی خواست مذاکرات با گروه 6 را از سر بگیرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست هفتم خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشانش دمای هوا را از 18 به 35 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌های متنوع، همکارم مهین گرجی مسئول خبرها ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی.
با سلام. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای عباس برای گفتگوهای بیشتر درباره روند صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد. کاخ سفید از تصمیم کره جنوبی برای پیوستن به طرح جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید گزارش می‌دهد که آمریکا در این مسیر به دنبال همکاری با کره جنوبی است. در برنامه جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی، 94 کشور شرکت دارند. دولت روسیه از کره شمالی خواست برای حل بحران هسته‌ای این کشور به میز مذاکره برگردد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد این درخواست کرملین با احضار سفیر کره شمالی در مسکو به وی ابلاغ شد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه همچنین آمده است گروه 6 باید مذاکرات خود بر سر تعطیلی کامل تأسیسات کره شمالی را با هدف یافتن راه حلی سیاسی برای مشکل امنیت منطقه ادامه دهد. مذاکرات گروه 6 از یک ماه پیش و به دنبال انتقاد این کشورها از آزمایش موشکی کره شمالی و خروج اعتراض‌آمیز نماینده پیونگ‌یانگ به حالت تعلیق درآمد. دست کم 30 نفر در انفجار انتحاری صبح روز گذشته در لاهور پاکستان کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها در این انفجار که در مقابل یک ساختمان بزرگ دولتی صورت گرفت، نزدیک به 300 نفر نیز زخمی شدند. گزارش ها حاکی است که در این انفجار علاوه بر ساختمان ذکر شده، یک مقر پلیس نیز کاملا ویران شد و آخرین خبر این که نشست وزیران نفت اوپک امروز در وین برگزار می شود. انتظار می رود در این نشست سطح فعلی تولید نفت همچنان حفظ شود. سطح تولید اوپک در حال حاضر 25 میلیون بشکه در روز تعیین شده است. آقای قویمی.
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر کره شمالی از سیاست‌های ماجراجویانه خود دست بر ندارد، هیچ کمکی به دولت پیونگ‌یانگ نخواهد کرد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به آمریکا سفر کرده و قرار است روز پنجشنبه به وقت محلی با باراک اوباما درباره صلح خاورمیانه به گفتگو بنشیند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سیاست موسوم به هویج و چماق در مقابله با یک ملت پر افتخار یعنی ایران جواب نمیدهد. برخی از اقتصاددانان آمریکایی میگویند که نشانه های کند شدن روند رکود اقتصادی امیدوار کننده است. با یکی از این اقتصاددانان گفتگو خواهیم داشت. و در آستانه انتخابات نگاهی داریم به تحولات در این زمینه و هشدارها درباره دخالت نیروهای مسلح در این روند. همچنین نزدیک به یک ماه از بازداشت بیش از 40 تن در روز جهانی کارگر می‌گذرد و خبرها در این زمینه معدود و محدود است. گزارشی هم در این زمینه می‌شنوید. در بخش دوم هم برنامه اقتصادی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. روزنامه واشنگتن تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که در پاسخ به آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی، آمریکا در نظر دارد که کمک‌های خود را به رژیم کمونیستی همچنان به حالت تعلیق نگه دارد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هیچ کمکی در اختیار کره شمالی قرار نخواهد گرفت مگر آنکه دولت آن کشور از سیاست‌های ماجراجویانه خود دست بردارد. گزارش نادر صدیقی را می‌شنویم.
سخنان خانم کلینتون در برابر یک کمیته سنای آمریکا و در پاسخ به پرسش سناتور سم براون بک، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کانزاس، و به هنگام ایراد شد که یک بسته کمک‌های 100 میلیون دلاری برای کره شمالی مطرح بود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کمک 100 میلیون دلاری برای زمانی در نظر گرفته شده که کره شمالی به گفتگوهای شش جانبه بازگردد و برنامه‌های اتمی خود را کنار بگذارد، امری که اگر غیر ممکن نباشد در حال حاضر غیر محتمل به نظر می‌رسد. از این رو دولت آمریکا از ارائه هر کمکی به رژیم پیونگیانگ پرهیز خواهد کرد. خانم کلینتون افزود که کره شمالی در جامعه جهانی هرچه بیشتر خود را به انزوا کشانده و هم رأی چین و روسیه در تصویب بیانیه شدید و لحن شورای امنیت سازمان ملل پیونگیانگ را شوکه کرده است. کره شمالی خواستار پوزش‌خواهی شورای امنیت شده، ایالات متحده را دشمن سرسخت نامیده و در اخطاریه‌ای که از تلویزیون دولتی پیونگیانگ پخش شد تهدید کرد که هر گونه اقدامی علیه آنچه که برنامه‌های صلح‌آمیز آن کشور خواند با پاسخ فوری و حمله توانمند نظامی روبرو خواهد شد. دولت کمونیستی کره شمالی روز سه‌شنبه پیمان صلح موقت سال 1953 با آمریکا و کره جنوبی را لغو کرد و همزمان انجام آزمایش دیگری از موشک‌های کوتاه برد خود را اعلام داشت. این اقدام‌ها همچنین با تهدید حمله به کره جنوبی همراه شد. دو روز پیش از این، پک تاک هون، معاون سفیر کره شمالی در سازمان ملل، گفته بود آنچه مهم است پایان دادن به سیاست دشمنی آمریکا و ژاپن با پیونگیانگ است.
ایده ایز میر فور زوی یارن گکومن بای اینم گسپرچ اوروپیشر شف رداکتور بای در اوروپیشن کمیسیون این بروسل.
نماینده رژیم کمونیستی در سازمان ملل ادعا کرد که دولت مطبوع وی نیت دیگری به جز دفاع از خود ندارد، ولی بسیاری از کشورها در مورد نیت واقعی کره شمالی ابراز تردید و نگرانی می‌کنند و اینکه رفتارهای رژیم پیونگیانگ غیر قابل پیش بینی است. در توکیو تاکو اوکوامورا، یکی از اعضای ارشد کابینه ژاپن، با اشاره به این مسئله گفت: لجاجت کره شمالی در برابر شورای امنیت و اینکه این شورا باید از چنان دولتی پوزش خواهی کند نشان می‌دهد که کره شمالی در جهت نادرستی حرکت می‌کند و قادر به شناخت و پذیرش نظر و رأی جامعه جهانی نیست. گفته می‌شود کره شمالی مواد لازم برای تولید دست کم 6 عدد بمب اتمی را در اختیار دارد. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره چهارشنبه خود برای مقابله کارساز با رژیم ماجراجوی کره شمالی یک پیشنهاد 5 ماده‌ای را مطرح کرد، مبنی بر اینکه گفتگوهای استراتژیک با قدرت‌های جهانی و به ویژه چین و روسیه از نو از سر گرفته شود، برنامه محدود ساختن و متوقف کردن سلاح‌های هسته‌ای تقویت شود، چتر حمایت اتمی آمریکا بر سر متحدانش در منطقه مانند ژاپن و کره جنوبی مورد تأکید مجدد قرار گیرد و برنامه جلوگیری از حمل مواد خام برای تولید سلاح‌های هسته‌ای در جهان هرچه دقیق‌تر و بیشتر گسترش یابد. این روزنامه اضافه کرده که در غیر این صورت خطر از جانب رژیم‌های مانند کره شمالی همچنان وجود خواهد داشت.
پس از گزارش نادر صدیقی، همچنان در واشنگتن محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز پنجشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، رهبر فلسطینی‌ها که روز گذشته وارد واشنگتن شد، تصمیم دارد از پرزیدنت اوباما بخواهد تا اسرائیل را برای متوقف کردن عملیات ساختمانی شهرک‌های یهودی‌نشین تحت فشار بگذارد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی که قرار است روز پنجشنبه با پرزیدنت اوباما دیدار و گفتگو کند، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت وی در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا از او خواهد خواست تا اسرائیل را در خصوص متوقف ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین تحت فشار بگذارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در آستانه دیدار رهبر فلسطینی‌ها با پرزیدنت اوباما در کاخ سفید گفت بر اساس برنامه صلح که آمریکا از آن حمایت می‌کند، فلسطینی‌ها نیز باید برای عمل کردن به تعهدات خود تحت فشار قرار گیرند. نخست وزیر اسرائیل گفت ما ضمن خواهان پایان دادن به این کشمکش، خواهان مقابله به مثل از سوی فلسطینی‌ها هستیم. پس از دیدار پرزیدنت اوباما با بنیامین نتانیاهو در اواسط ماه جاری مسیحی، رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکید بر یکی از نکات اساسی موافقتنامه نقشه راه که تأسیس دولت مستقل فلسطینی را در کنار اسرائیل در ارمغان خواهد آورد، از دولت اسرائیل خواست تا از گسترش و ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن خودداری کند. اما آقای نتانیاهو که در نطق اخیر خود در پارلمان اسرائیل اشاره‌ای به تشکیل دولت فلسطینی نکرد، گفت ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین موجود برای اسکان و پاسخ به رشد طبیعی جمعیت اسرائیل همچنان ادامه خواهند یافت. نخست وزیر اسرائیل همچنین از آقای عباس خواسته است تا وی به تعهدات خود که در نقشه راه تصریح شده و از جمله تخریب تشکیلات شبه نظامیان عمل کند. آقای نتانیاهو همچنین در سخنرانی پارلمانی خود و با توجه به سخنرانی پرزیدنت اوباما که قرار است خطاب به مسلمانان جهان در 4 ژوئن در قاهره ایراد شود، از کشورهای عرب خواست تا از تلاش‌های مربوط به صلح استقبال کنند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با مجله آمریکایی نیوزویک پیرامون مسئله هسته‌ای ایران اظهار داشته که سیاست موسوم به هویج و چماق در مقابله با یک ملت پر افتخار جواب نمی‌دهد. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 11 سال تمام در این پست با موضوع هسته‌ای ایران دست و پنجه نرم کرده است، به تازگی در مصاحبه‌ای اختصاصی با هفته‌نامه نیوزویک به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مذاکره با ایران پرداخته است. البرادعی در پاسخ به این پرسش که چرا علی‌رغم پیام نوروزی باراک اوباما به ملت ایران، روند گفتگو میان دو کشور به کندی پیش می‌رود، گفته است آمریکایی‌ها سرگرم بازبینی سیاست‌های خود هستند و ایرانی‌ها هم به این خاطر عجله‌ای از خود نشان نمی‌دهند که از یک طرف مشغول انتخابات ریاست جمهوری هستند و از طرف دیگر به عنوان بازاریان خوب منتظر نتایج بازبینی در سیاست‌های آمریکا مانده‌اند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بخش دیگری از گفتگوی خود با نیوزویک از اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید اسرائیل، از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته، ابراز تأسف کرد و افزود مسئله هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و تنها یک راه حل دیپلماتیک برای این مسئله وجود دارد. وی همچنین به نقل از شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، اظهار داشت دانش هسته‌ای ایرانیان را نمی‌توان بمباران کرد. البرادعی همچنین با اشاره به تلاش بی‌نتیجه بوش برای وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفته است هیچ راهی برای گرفتن فناوری هسته‌ای از ایرانیان وجود ندارد. وی با انتقاد از سیاست تحت فشار قرار دادن ایران به امید کوتاه آمدن این کشور اظهار داشت ایران هم اکنون 5000 سانتریفیوژ فعال دارد و مسئله هسته‌ای به بخشی از غرور ملی ایرانیان تبدیل شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای افزود ایرانیان به گونه‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود حرف می‌زنند که گویی به کره ماه رفته‌اند. محمد البرادعی با اشاره به دانش فنی هسته‌ای موجود در ایران خاطر نشان کرد ایرانی‌ها متأسفانه به درستی دریافتند که در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند به دانش فنی مورد نیاز برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دست یابند بدون آنکه کسی بتواند از آنها خورده بگیرد. به اعتقاد آقای البرادعی، ایرانی‌ها با در اختیار گرفتن فناوری هسته‌ای به دیگران این پیام را می‌دهند که می‌توانند بمب اتمی را هم بسازند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین درباره مدارک ارائه شده از سوی آمریکا به آژانس در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران و تأکید ایران بر جعلی بودن این مدرک اظهار داشت از آنجایی که آژانس به دلیل لزوم حفاظت از منابع و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ارائه شده از سوی آمریکایی‌ها نمی‌تواند بخش زیاد از این اسناد را در اختیار ایرانی ها قرار دهد، پاسخ ایران هم این است که چطور می توانم درباره جعلی یا واقعی بودن این اسناد اظهار نظر کنم در حالی که به آنها دسترسی ندارم. محمد البرادعی در بخش پایانی گفتگوی خود با نیوزویک در تشریح روش‌های چانه‌زنی و مذاکره ایرانی‌ها گفته است ایرانی‌ها هیچ شباهتی به بنیادگرایان و متعصبینی که می‌خواهند همه چیز را نابود کنند ندارند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم. در سوی دیگر در آمریکا به دنبال افزایش فروش مسکن و بالا رفتن شاخص‌های بازار سهام نیویورک، گروهی از برجسته‌ترین اقتصاددانان این کشور ابراز اطمینان کردند که رکود جاری در بزرگترین اقتصاد جهان در اواخر امسال رو به بهبود خواهد گذاشت. دکتر کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا، نیز در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با ابراز خوشبینی در این زمینه میگوید که سایه بهبود اقتصاد آمریکا بر ایران نیز گسترده خواهد شد.
در سه ماهه سوم سال 2009 رکود اقتصادی تمام شده و به صورت یک حالت آرامی به طرف رشد اقتصادی خواهیم رفت. به نظر میرسه که حتی مردم هم با این موافق هستند. 54.9% مردم فکر میکنند که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرده و نسبت به آینده اطمینان و اعتماد دارند.
چه شاخص ها و نشانه های دیگری برای تایید این خوشبینی وجود داره؟
شاخص های دیگری که وجود داره، یکی مسئله مسکنه که درسته که قیمت مسکن در حال کاهشه، ولی به نظر میرسه که تکونی در مسکن داده شده. در مجموع اون چی که دیده میشه در حال بهبود یافتنه.
با بهبود وضع اقتصادی آمریکا و بالمعال برون رفت اقتصاد جهانی از رکود جاری، آیا این روند بهبود بر اقتصاد ایران هم تأثیر مثبت خواهد داشت یا خیر؟
متاسفانه در مورد اقتصاد ایران دو نکته رو باید اضافه کنیم، و اون این که علارغم گذشت سالها تنها راه ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی نفته. با بالا رفتن قیمت نفت، درآمد نفت دولت هم بیشتر میشه و یک کمی دستشون باز خواهد شد که کارهای انجام بدن. ولی اون چی که اقتصاد ایران رو علارغم تمام امکانات اقتصادی ایران و علارغم تمام امکانات مردم ایران به این صورت نگشته، سیاست‌های غلطی بوده که تا امروز دنبال شده و به نظر میرسه که همچنان هم دنبال خواهد شد. بنابراین بله، از یک نظرهایی بهبود وضع سایش بر سر ایران هم خواهد افتاد، ولی مسئله ایران چیز دیگه است. مسئله بحران اقتصادی جهانی فقط یک قسمت بسیار کوچکی از مشکلات اقتصادی ایران.
آقای دکتر دادخواه، ممکنه که به طور اختصار مشکلات عمده اقتصادی ایران رو توضیح بدین؟
مشکلات اقتصاد ایران که در سالهای اخیر هم تشدید شده، یکیش دولتی بودن اقتصاد ایرانی که صدای همه اقتصاددونا رو در برده، که یک چیزی در حدود 70-80% اقتصاد ایران در دست دولته و بدتر از اون به صورت مافیایی در اومده. یعنی این که نه تنها در دست دولته، بلکه در دست کسانی است که اصلا هم دستشون است. یعنی عین این است که یک قسمتی مثل فیلم پدرخوانده، نه تنها کسب و کار تحت اختیار این مافیاست، بلکه اگرم کسی گوش نکنه ممکنه به خطر بیفته. این در درجه اول مسئله است. در درجه دوم مسئله این است که اقتصاد ایران کلن متکی به نفته. مسئله سوم این است که به خاطر سیاست‌های نادرستی که پیش گرفته شده و منافع ایران تحت شعاع منافع دولت افتاده، این مسئله پیش آورده. اگر ایران دشمنی داشته باشه، مسلماً اسرائیل نیست، برخلاف اون چه که آقای احمدی نژاد گفتند. اگر ایران دشمنی داشته باشه، عرب ها هستن. اونا هستن که نسبت به جزیره ایرانی ادعا دارن و اسم خلیج فارس میخوان عوض کنن. این سیاست فلسطین محوری باعث تحریم های اقتصادی شده، باعث مسائلی برای اقتصاد ایران شده که هزینه همه چیز بالا رفته. بنابراین در وهله اول اون چه که بایستی انجام بشه کاهش تنش با دنیاست و دولتی نشدنه. ولی خدمت رو نرز کنم که یک مسئله هم که از نظر فرهنگی ما بایستی که عوض بشیم اینست که کار و کوشش، کارآفرینی، تولید بایستی در درجه اول اهمیت قرار بگیره. و از نظر فرهنگ ما برای کسی که کار میکنه و برای کسی که کارآفرینی میکنه احترام قائل بشیم.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حکومت جدید میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
در کنار فعالیت عادی انتخاباتی نامزدها و ستادهایشان روز چهارشنبه حرف و حدیث ها و هشدارهایی نیز به گوش رسید. مجتبی ثمره هاشمی رئیس ستاد هماهنگی حمایت های مردمی احمدی نژاد اعلام کرد که رنگ پاشی بر روی بعضی از تابلوها یا صفحات سفید محل تبلیغ کاندیداها جنبه تخریبی دارد. روز چهارشنبه با هشدار دیگری هم همراه بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از گروه‌های اصلی جبهه اصلاح طلبان، در بیانیه‌ای درباره دخالت نظامیان در انتخابات هشدار داد. دخالت نیروهای بسیج در انتخابات پس از سخنان سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه بر نگرانی جناح مخالف محمود احمدی نژاد دامن زد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه تازه اش میپرسد با دخالت بسیج و نیروهای نظامی در انتخابات اساساً میتوان آنچه را که برگزار میشود انتخابات سالم، آزاد، قانونی و عادلانه دانست؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی.
خب وقتی بسیج میخواد بیاد به نفع یک نامزد وارد انتخابات بشه، این احتمال وجود داره که همه اعضای بسیج فرض کنیم طرفدار آقای احمدی نژاد نباشند. آیا وقتی اینا حقو دارن که به نفع نامزد خودشون فعالیت بکنن؟
حرف و حدیث ها نه تنها درباره بسیج و سپاه همچنان ادامه دارد که یک پایگاه اینترنتی وابسته به اصلاح طلبان از اعتراض برخی از دانشجویان دانشگاه وزارت اطلاعات خبر می‌دهد. صادق زیبا کلام:
آیا اگر فرماندهی بسیج بیاد و بگه که همه بسیجی‌ها باید از یه نامزد حمایت بکنن، حالا بخاطر اینکه عده‌ای از بسیجی‌ها نکردن، آیا این لغو یه دستور نظامی نمیشه؟ میشه و لغو حکم فرماندهی رو کرد؟ یا مسائل جدی هستش که مطرحه و به خاطر همین‌ها بوده که شاید گفته شده که بسیج نباید در انتخابات شرکت بکنه.
جدا از نیروهای مسلح و امنیتی، حرف و حدیث‌ها درباره پشتیبانی نکردن بخش هایی از دو تشکل بزرگ روحانی از محمود احمدی نژاد همچنان بحث روز است. پایگاه خبری فرارو، یکی از مهمترین محورهای انتقاد مخالفان احمدی نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران را روی کرده دولت نهم در مواجهه با روحانیت و مراجع تقلید می داند. از سوی دیگر آیت الله جعفر کریمی، یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نیز به پایگاه خبری فرارو میگوید:
بنده، آقای امیری، آقای مسعودی، آقای محفوظی، خیلی از آقایون دیگر اعضای جامعه مدرسین بگیم آقای تابع نظر امام باشیم و نظر درست همون است. در این تصمیم گیری ما شرکت نداشتیم.
روز چهارشنبه اما ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان نگرانی هایی نیز داشتند. ستاد مهدی کروبی از آن خبر داد. فرمانداری تهران به مهدی کروبی نامه ای نوشته و از او خواسته است تا پلاکاردها و بنرهای تبلیغاتی خود را از سطح شهر تهران جمع‌آوری کند. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز از هواداران این نامزد انتخاباتی خواسته است هوشیار باشند تا مبادا در آستانه روز درگذشت دختر پیامبر اسلام، آنچرا او فتنه‌های تبلیغاتی کارناوال سازان عصر عاشورا در انتخابات دوم خرداد 76 خوانده است، تکرار شود.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدیم از تحولات انتخاباتی. و در گزارش دیگر، ماه می سال 2009 میلادی در حالی آخرین روزهای خود را سپری می کند که هنوز بیش از 40 تن از بازداشت شدگان اول ماه می، یا ماه مه به قول ما، روز جهانی کارگر، در پارک لاله تهران در بازداشت به سر می برند و در حالی که هیچ خبری از سرنوشت لااقل یک تن از بازداشت شدگان در دست نیست، گزارش‌هایی از ضرب و شتم سایر فعالان کارگری منتشر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی می‌شنویم.
با گذشت بیش از 25 روز از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در تهران، خانواده‌های آنها از ضرب و شتم تعدادی از آنان در زندان خبر می‌دهند. آنگونه که اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید، وی از جمله افرادی است که در زندان اوین در شرایط نامناسبی به سر میبرد. اکرم رحیم پور.
خدا آقای عظیم‌زاده تماس گرفتن، گفتن که ما رو بردن بند 209 برای بازجویی. بعد یک ساعت و نیم بازجویی ما طول کشید که یک ساعت و نیم ما رو کتک زدن. خیلی هم بد کتکش زده بودن. اصلا اومده بود نمیتونه صحبت کنه، سرگیجه داشت، سرش درد میکرد. بعد گفت ما رو بازجویی کردن، بعد یک ساعت و نیم از دوباره از بند 209 آوردن بند عمومی.
آقای عظیم‌زاده تنها فرد بازداشت شده در روز جهانی کارگر نیست که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در بیانیه ای که به مناسبت آزادی 25 نفر از بازداشت شدگان منتشر کرد، به نقل از آنان نوشت، آزاد شدگان مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتند. در این میان، وکلای بازداشت شدگان سؤالی را مطرح می کنند. اتهام بازداشت شدگان چیست؟ به گفته سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، دستگیر شدگان با اتهامات متعددی روبرو شدند.
اتهام افرادی که در بازداشت به سر میبرند اقدام علیه امنیت ملی و حضور در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی ذکر شده که همه دوستانی که با قرار کفالت آزاد شدن کلیه اتهامات وارده رو تکذیب کردن. آقای علیرضا ثقفی عضو کانون نویسندگان و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر و همراه پسرشون آقای محسن ثقفی در بند هستن که طی آخرین اطلاعی دست آوردیم این دوستانمون در بند 209 هستند و آقای محسن ثقفی با منزل تماس گرفتن، حالشون خوب بوده، ولی متاسفانه آقای علیرضا ثقفی تا به این لحظه هیچ تماسی با خونه نداشتن.
تا کنون تعداد زیادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و تشکل‌های کارگری با انتشار بیانیه‌هایی از بازداشت 10 نفر در مراسم روز جهانی کارگر در تهران انتقاد کردند. با این همه، آنگونه که اکرم رحیم پور میگوید، مقامات قضایی درخواست ملاقات با خانواده‌های زندانیان را تا کنون بی پاسخ گذاشتند.
امروز هم با یه سری از خانواده ها رفتیم قوه قضاییه با آقای مرتضوی ملاقات کنیم که به ما ملاقات ندادن، ولی منشیشون گفتن که رسیدگی میکنن به پرونده زندانیا، شما برین شنبه مراجعه کنین دادگاه جواب بهتون میدن.
سعید ترابیان در مورد روند قضایی پرونده های بازداشت شدگان به رادیو فردا میگوید
سخنگوی قوه قضایی هم در یک کنفرانس مطبوعاتی که داشتن اعلام کرده که ظرف 10 روز آینده، که البته این 10 روز فکر میکنم 2-3 روز آینده تموم میشه، همه بازداشتی های روز کارگر با قرارهای متناسب آزاد میشن، که البته حرف آقای جمشیدی تا به امروز تا یه حدودیش محقق شده. امیدواریم که دوستان دیگه در بندمون از چند روز آینده آزاد بشن.
مراسم روز جهانی کارگر قرار بود به دعوت 10 تشکل مستقل کارگری و با هدف درخواست برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها کارگر که دستمزدشان زیر خط فقر 850,000 تومان در ماه است برگزار شود. اما نیروهای انتظامی پیش از آغاز مراسم در محل حضور یافته و با بازداشت بیش از 150 نفر از حاضران در پارک مانع از برگزاری مراسم شدند. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، بیش از 40 تن از حاضران در پارک لاله در روز جهانی کارگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
گزارش رویا کریمی بود و در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند شنونده گوش کنید که درباره انتخابات ریاست جمهوری ابراز عقیده کردند.
اگر آقای خامنه ای از همه جا خبر داشت، باید میدانست که دولت نهم هیچ جایگاه مردمی ندارد، به جز معترض هیچ گروهی از آن حمایت نمی کند. ولی با کمال تأسف ایشان از دولت حمایت بیجا کرده و خیش را زیر سوال میبرد. در صورتی که رهبر باید بی‌طرف باشد، معلوم میشود که ایشان رهبر مؤتلفه میباشند.
با سلام و احترام به استحضار میرساند که دولت احمدی نژاد عمل کرده مثبت ندارد.
من میگم رئیس جمهور در مملکت ایران هیچ کاری از دستش بر نمیاد، پس رهبره رئیس جمهور هیچ کوچ، اینا کلا سرکاریه. رمضان شیران.
من میخوام بگم این در این خط انتخابات شرکت نمی کنم و انتخابات ایرانی انتخابات الکی است و اصلا قبولش ندارم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با پیام های شنوندگان بخش نخست مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد پنج شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا همکارم مهین گرجی گزیده خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که از سوی رقبای انتخاباتی خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، با توهین‌آمیز خواندن انتقادها تهدید کرد با آنها برخورد میکند. آقای احمدی نژاد در نطق انتخاباتی خود در رادیو سراسری ایران گفت دولت نهم تا به حال در مقابل سیل تهمت‌ها و توهین‌ها سکوت کرده. به همچنین تاکید کرد اگر توهین‌ها به ملت ادامه یابد، دولت در نحوه برخورد خود تجدید نظر می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای عباس برای گفتگوهای بیشتر درباره روند صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد. کاخ سفید از تصمیم کره جنوبی برای پیوستن به طرح گسترش جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که آمریکا در این مسیر به دنبال همکاری با کره جنوبی است. دولت روسیه از کره شمالی خواست برای حل بحران هستی این کشور به میز مذاکره برگردد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد این درخواست کرملین با احضار سفیر کره شمالی در مسکو به وی ابلاغ شده است. و در پاکستان دست کم 30 نفر در انفجار انتحاری در لاهور کشته شدند. در این انفجار که در مقابل یک ساختمان بزرگ دولتی صورت گرفت، نزدیک به 300 نفر نیز مجروح شدند. نشست وزیران نفت اوپک امروز در وین برگزار می شود. انتظار می رود در این نشست سطح فعلی تولید نفت همچنان حفظ شود و فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اعلام کرد. و باز هم خبری از ایران. به دستور آیت الله شارودی، رئیس قوه قضاییه ایران، اعدام محمد رضا حدادی، جوان 20 سالی شیرازی، به تعویق افتاد. به گفته محمد مصطفایی، وکیل محمد رضا، تقاضای رسیدگی وی برای رسیدگی مجدد به پرونده مورد موافقت دیوان عالی کشور قرار گرفته. و آخرین خبر این که علی لاریجانی، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، با 216 رأی به مدت 1 سال در سمت خود ابقا شد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی. اینک نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته از فریدون زرنگار. در این برنامه از دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آگاه خواهید شد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در خدمت شما. لازم به گفتن نیست که در این روزها و احتمالاً تا 2 هفته دیگر همه خبرهای اقتصادی و سیاسی و گفتمانهای اجتماعی در ایران تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار داره و خواهد داشت. بنابراین ما در مجله اقتصادی هم به بحث پیرامون برنامه‌های اقتصادی نامزدها ادامه میدیم. با آغاز تبلیغات رسمی نامزدها و حضور اونها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نامزدها تا اندازه‌ای در ارتباط با بخش‌های اقتصادی مسائلی رو مطرح کردند که در مجله این هفته نقطه نظرهای آقای احمدی نژاد و مهدی کروبی رو با آقایان دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران، و دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میون گذاشتیم. در مجله هفته آینده به بررسی دیدگاه‌های اقتصادی دو نامزد دیگر، یعنی آقای میرحسین موسوی و محسن رضایی، خواهیم پرداخت. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در برنامه تلویزیونی خود با طرح این مسئله که اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فلاکتباری تحویل گرفته از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد. به بخشی از گفته‌های آقای احمدی نژاد گوش می‌دیم.
در حوزه اقتصادی مشکلات سنگین و به ظاهر لاینحل در برابر ملت ایران قرار داده شد و تنها راه را هضم در نظام اقتصاد سلطه بیان کردند. بیش از 1500 بنگاه بزرگ اقتصادی در معرض بحران شدید و مشکلات سنگین بودند.
آقای رشیدی چی میتونید در برابر این گفته های آقای احمدی نژاد که معتقده که اقتصاد ایران رو در وضعیت فلاکتباری تحویل گرفته بگید؟
اونچه که ایشون بیان کردن ممکنه قسمتی از واقعیت باشه ولی ربطی به دولت نداره. یعنی اونچه که در این 30 سال گذشته و ایران در انزوا قرار گرفته تحت تاثیر سیاست هایی که دولت ها یکی بعد از دیگری اتخاذ کردن، مخصوصا در رابطه با ایالات متحده آمریکا و عکس العمل هایی که اون دولت در سطح جهانی در مقابل ما ایجاد کرد، روز به روز قدرت و توان اقتصادی مملکت و همینطور واحدهای تولیدی تغییر پیدا کرد. ولی مسئله مهمتر اینه که در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد هیچ نقطه مثبتی از نظر اقتصادی علارغم همه امکانات دلاری ناشی از صادرات نفت در مملکت به وجود نیامده.
آقای بهزادیان نظر شما چی است؟ به خصوص که ایشون میفهمند که 1500 کارخونه در اون موقع در آستانه ورشکستگی بوده و ایشون گویا نجاتشون داده.
اگر ملت ایران خود باوری داشتن، اگر ملت ایران در حضیض نبودن، اگر ملت ایران احساس ضعف و ناتوانی نمی کردن، بعید بود که یک کسی که 2 سال قبل در انتخابات دوره 6 مجلس شورای اسلامی در تهران نفر 68 شده بود به طور معجزه آسایی بتونه بیاد وارد صحنه انتخابات بشه و بعد در مقابل سایر رقبا به دور دوم راه پیدا بکنه و بعد از رقیبش ببره و بشه رئیس جمهور کشور. خوب بود لیست این 1500 تا بنگاه اقتصادی بحران زده ایشون می‌فرمودند. دوستانی که فعال اقتصادی بودند و بودیم و حضور داشتیم آرزوی روزهای 4 سال گذشته رو می‌کنیم وقتی که در وضعیت امروز قرار داریم. یادشون نیست که در مرکز کشور و در پایتخت کشور عمده‌ترین کمپانی حمل و نقل داخل شهری که شرکت واحد اتوبوسرانی است ماها در بحران و درگیری و اعتصاب و دستگیری و امثال هم باشه. من نیشکر 7 دفعه رو نمیگم، من صدها شرکت دیگه که داخل بحران هستند رو نمیگم.
آقای خاوند برداشت شما چیه از این تصویری که آقای رئیس جمهوری در زمان به دست گرفتن زمام ریاست جمهوری از اقتصاد ایران میده؟
ببینین مشکلات و دشواری‌های اقتصادی ایران و به خصوص نابسامانی‌های ساختاری یعنی نفتی بودن و دولتی بودن با آقای احمدی نژاد آغاز نشد و شکست‌هایی که دولت‌های پیشین در این عرصه خوردند، متحمل شدند و یا عدم توانایی اونها در اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران تا اندازه زیادی باعث شد که آقای احمدی نژاد بتونه خودش رو به عنوان ناجی بر بخشی از رای دهندگان ایرانی تحمیل بکنه. مسئله بزرگی که در صحبت‌های آقای احمدی نژاد هست اینه که اصولاً اقتصاد اولویت ایشون نبود. ایشون اولویت‌های دیگری داشتند. اقتصاد در وضعیت بسیار بسیار حاشیه‌ای قرار گرفت و حتی از سخنرانی آقای احمدی نژاد چنین برمیاد که کماکان در عرصه اقتصادی ایشان از اصطلاحات رزمی، جنگی، تنشی استفاده میکنند و این رو چنین جلوه میدن که گویا تمام جهان علیه ایران و علیه اقتصاد ایران نقشه کشیده، توطئه کرده و معلوم نیست که چرا این توطئه ها علیه هند به اجرا گذاشته نمیشه، علیه چین به اجرا گذاشته نمیشه، علیه ترکیه به اجرا گذاشته نمیشه. دید ایشان در دنیا دید به اصطلاح جنگیه، دید تنشیه.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی تلویزیونی خود دستاوردهای اقتصادی دولت خود را به این صورت مطرح کرد.
در عرصه اقتصاد دستاوردهای بسیار عظیمی در اختیار ملت ایران است. رشد تولید ما روزافزون است. سرمایه گذاری ما روزافزون است. نرخ بیکاری حدود 10% کاهش پیدا کرد. در طی 50 سال از شروع صنعت فولاد در کشور ما ظرفیت تولید 10 میلیون تن بود. در طول این مدت به 17.7 میلیون تن رسیده است. در سیمان به همین ترتیب در تولید آلومینیوم 218,000 تن قبل از این دولت، امروز 457,000 تن ظرفیت تولید.
آقای رشیدی، آیا این آمارها واقعی هستند؟
تولید آمار در ایران یک کار دولتی است مثل همه کارهای بقیه، اما اونچه که در جامعه محسوس است، مسئله بیکاری با ارقامی که ایشون میگه فاصله بسیار زیاد داره. حداقل ما بیکاری 18% رو داریم، در حالی که میبایستی مثلا تقلیل پیدا میکرد میرسید به 9.9 تا. یا تورم فروردین امسال نساد پارسال 27.2 درصد، در حالی که میبایستی اون هم باز تک رقمی بشه. در مورد رشد اقتصادی، علارغم اون همه درآمد نفت، امسال ما حد اکثر رشدمون فرض کنید 6.7 درصد، در حالی که 1381 با 10 میلیارد دلار درآمد نفت رشد اقتصادی ما 7.6 درصد بوده. بنابراین آمارها ساخته میشه بر حسب نیاز گوینده. اما نکته باز مهمتر این است که فراوانی مثلا بعضی از محصولات در اثر سقوط با سطح اشتغال و تولیده که ناشی از سقوط بخش مسکن و همینطور سقوط سطح فعالیت اقتصادی در دنیا و پایین آمدن فشارهای تورمی در دنیاست، ولی ناشی از حرکت بخش اقتصاد نیست. یعنی ما سرمایه گذاری در مثلا بسیاری از صنایع نمیبینیم، مخصوصا صنایع بخش خصوصی، و تعداد واحدهای ورشکسته شده به بیش از 15,000 رسیده. طبق اون چی که نمایندگان اتاقهای بازرگانی و همینطور انجمنهای مدیران در تهران بیان میکردن. و بعدم مسئله بسیار مهمتر اینه که با توجه این که این اتاقهای مثلا بازرگانی هر دو در واقع اتاقهای دولتی است، هرگز مطالعه را انجام ندادن که نشون بده این تحریم ها روی تک تک واحدهای تولیدی چه اثر داره. بنابراین حرفای ایشون شعاریه. اون چه که مهمه آیا ملت ایران در سطح واحدهای تولیدی و کارگران و مصرف کننده چه درک و احساسی دارن از وضعیت اقتصادی، این ملاک کار هست و قضاوت درباره عملکرد رئیس جمهور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای بهزادیان، شما از زاویه این بخش خصوصی و به عنوان یک کسی که از نزدیک در اقتصاد ایران فعال هستید، چه نگاهی دارین به این آمارهایی که رئیس جمهوری مطرح میکنه در آستانه انتخابات؟
دولت خود ایشون کمتر از مدتی قبل اعلام نرخ بیکاری رو 23% کرده. اخیراً میبینیم که به کرات نرخ تورم 25% گفته میشه. حالا چجوریست که آقای احمدی نژاد نرخ بیکاری رو 10% میفرمایند؟ در طول چند سال گذشته ما به اندازه طول تاریخ ایران درآمد نفتی داشتیم. این درآمد نفتی چه شده؟ کجا رفته؟ کجا در اقتصاد ما خودش رو نشون داده؟ این شکوفای اقتصادی که جناب آقای احمدی نژاد میفرمایند کجا؟ همه بخش خصوصی ایران گرفتار قیمت تمام شده کالا، گران است، امکان صادرات از بین رفته. بله، ساخت و ساز در ایران تعطیل شده، سیمان اضافه آمده. رشد اقتصادی یعنی در دوران آقای خاتمی ما جشن خودکفایی گندم بگیریم و حداقل در اون سال هیچ واردات گندم نداشته باشیم، در دوران آقای احمدی نژاد تبدیل بشیم به بزرگترین وارد کننده گندم در دنیا، 8 میلیون تن نیاز واردات گندم داشته باشیم. اگه معنای شکوفایی اقتصادی اینه، آقای احمدی نژاد درست میگه.
آقای خاوند، نگاه شما به این آمارهای آقای احمدی نژاد چگونه است؟
وقتی که من صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو میشنوم و قبل از اون متن این صحبت‌ها از طرف خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به خصوص خبرگزاری فارس منتشر شده بود، احساس کردم که در حال مطالعه سخنرانی‌های رهبران اتحاد جماهیر شوروی هستم. تقریباً این صحبت‌ها با متونی که مثلا برژنف در مراسم انقلاب اکتبر یا در مراسم دیگه میخوند و آماری میداد در مورد فولاد و آلومینیوم و سیمان و غیره تقریبا به اون شباهت داره. ولی من فقط به یک نکته در این صحبت‌ها اشاره میکنم، از قول خبرگزاری فارس هم میگم، برای که نمیدونم که واقعا این درسته این حرف یا نه. از قول رئیس جمهور مینویسه که تولید نفتی ایران در دولت نهم به بیش از 3 برابر بالاترین مقدار تولید در دولت‌های قبل رسید و علارغم تهدیدهای شدید در طول این 4 سال ما شاهد بیش از 66 میلیارد دلار سرمایه گذاری و 70 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی هستیم. در این زمینه شنوندگان ما می توانند به سایت های اینترنتی، سایت سازمان اوپک و گزارش آخر صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی مراجعه بکنند. ارقام تولید نفتی ایران ذکر شده و ما می بینیم که از حدود 5 سال پیش 6 سال پیش به این طرف تولید نفت ایران از حول و حوش 4 میلیون بشکه در روز هیچ تجاوز نکرده و حتی بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول به تدریج تولید نفت ایران کم هم خواهد شد. بنابراین اگر دیگر آمار ایران هم به این شباهت داشته باشه وای بر ما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلبان در گفتگوهای تلویزیونی و رادیوی خود دیدگاه‌های اقتصادیش را اینطور معرفی کرد:
من اولین کاری که میکنم احیای مدیریت و برنامه‌ریزی تقویت این مراکزی که نظارت کنن و حضور جدی داشته باشن و نقش بسیار مهم اینا برامو داشتن. دومی که مسئله سهام نفت بود که 100 سال پیش ما نفت داشتیم، اتوار یه حرکت مبارکی شروع شد بیش از 50 سال پیش و نفت ملی شد، اما اون ملی که ما میخواستیم نشد که مردم سهیم باشن پول سنگین و بی سابقه ای چند سال در اختیار این دولت محترم قرار گرفته. انشاءالله توضیح بدن که چه تغییری در جامعه ما به وجود آمده. تورم، بیکاری، گرانی، رکود، اینا هم چیزهایی هستن که مردم با همه وجود ملموسشونه. هیچ نیاز به نه نظرسنجی دارن، نه شاخصهای بانک مرکزی دارن که حق زندگیشون میبینن. دولت یا اینقدر در بخش خصوصی دخالت نکنه و محدودیت برای اونا قائل نشه. دولت باید بره تسهیلات برای اونا ایجاد کنه. دولت باید بره امنیت برای اونا ایجاد کنه. دولت باید پشتوانه بخش خصوصی باشه.
آقای رشیدی، تحلیل شما از وعده های اقتصادی آقای کروبی چی هست؟
ایشان معنی و مفهوم ملی کردن و عقیده بنده عوضی گرفتن. وقتی نفت در ایران ملی شد مفهومش این بود که تولید و استخراج و بهره برداری و فروش در اختیار دولت که یه دولت ملی باشه قرار بگیره و حاصل درآمد نفت صرف سرمایه گذاری و احیای اقتصاد ایران بشه، که متاسفانه از همون سال 1334 مخارج جاری دولت روز به روز بیشتر مسلط شد بر درآمدهای نفتی، تا جایی که امروز بیش از 83% درآمد نفت در اختیار دولت قرار میگیره و اون مصرف میکنه. و چون این دولت از نظر ساختار جاری خود دولت هیچ کنترلی نداره و به دلایل مختلف این ساختار روز به روز بزرگتر میشه، درآمد نفت و همه درآمدهای دیگه داره صرف مخارج جاری میشه. کما اینکه در همین سال 1387 28% از بودجه عمرانی کاسته شده، صرف مخارج جاری شده و این مربوط است به ساختار سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد ایران که مسلط هستند بر درآمد دولت و بر بودجه و دولت همین چاره ای نداره. شما این بودجه 4 ساله رو نگاه کنید، تعداد واحدها و یا نهادها و ستادهایی که در مراکز قدرت خارج از تهران هستند، اینا سهم بودجه پیدا کردن و بودجه هایشون روز به روز هم بیشتر شده. این است که کاندیداها اگر صداقت دارن دقیقاً باید درباره ساختار بودجه و حذف این بودجه های زائد، حذف نهادهای زائد، کوچک کردن دولت و بودجه واقعی ریالی، ارزی و غیر و غیره برنامه بدن. و این سوالاتی هم که مثلا اتاق تهران و اتاق ایران مطرح کردن فقط به درد انشا و به درد تبادل نظر میخوره که آقا نظر شما در موضوع فلان چیه. برعکس عقیده بنده بخش خصوصی و مردم ایران باید سوالات بسیار دقیق مطرح کنند و اون کاندیدایی که بهترین نظر رو بده میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره.
آقای بهزادیان، بخش مهم سخنان آقای کروبی روی میدان دادن به بخش خصوصی و کنار کشیدن دولت هست و آقای رشیدی اشاره کردن به 25 پرسشی که بخش خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری کردن. نظر شما درباره گفته های آقای کروبی چی است؟ یعنی تا چه اندازه میتونه با ساختار موجود بخش خصوصی امکان پیدا کنه که در فعالیت های اقتصادی شرکت کنه؟
خصوصی سازی و فعالیت بخش خصوصی در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر تبدیل مالکیت ها و شرکت های دولتی تحت نظارت بخش انتخابی کشور و حکومت به انتقال مالکیت اونها به بخش غیر انتخابی حکومت بوده است. یعنی شرکت هایی که تحت نظر دولت بوده و نمایندگان مجلس در فصل هشتم بودجه میتونستن به عملکرد اونها نظارت کنن، اینها رو دادن به بخشی از حکومت که در اختیار عده خاصی است، نهادها، بنیادها، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و امثال هم. این عرض شد که قطعا در فرمایش آقای کروبی اینجا متصوره که میگن که از تصدیگری باید جلوگیری کرد. شما شاهد این بودید که فعالترین بانک خصوصی ایجاد شده با اتهامات واهی جناب آقای احمدی نژاد عملا به ورشکستگی کشوندن و اون فعالیت‌هاش رو راکت کردن و اون بانک پارسیان بود و حتی یک کارمند رو بابت اون بعد معلوم نشد که این متخلف بوده و مخاطب حرفای آقای احمدی نژاد بوده. اتاق بازرگانی ضعیف‌ترین دوره خودش رو داره طی میکنه. کسانی که باید متولی بخش خصوصی باشند خودشون عملا برای حفظ کرسی دولت داده بهشون تلاش میکنن، به قول آقای دکتر رشیدی انشا نوشتن و حتی جرئت نکردن بگن آقای احمدی نژاد در دوره شما نرخ تورم شده از این. نوشتن با توجه به نرخ تورم سالهای 80 تا 87 که 30% بوده است. یعنی چی؟ یعنی در 80 تا 84 دولت قبلی هم این بوده، واقعا بوده، یا 80 مثلا چاری که آقای احمدی نژاد آمده 30% بوده یا حالا 30%. یه جوری که نه سیخ به قول معروف سوزه نه کباب یه چیزی مطرح کردن. ما فراموش نکنیم که دور گذشته اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی به طور رسمی از کاندیدایی که در بین همه کاندیداها وجود داشت و سابقه دفاع از منافع بخش خصوصی رو داشت دفاع کرد. در جلسه رسمی سراسری خودش گفت از فلان کاندیدا که از بخش خصوصی دفاع کرده ما دفاع میکنیم. ولی این دفعه این آقایون نه تنها این کار رو نکردن، نه تنها کاندیداهای ریاست جمهوری وقعی به دعوتشون نگذاشتن، به پاشون رو کسی به اتاق بازرگانی نذاشت پاسخ بگه، حتی در طرح سوالات هم همونجوری که آقای دکتر رشیدی فرمودن جرأت نکردند که سوالهای روشن و مشخصی رو مطرح کنند که کاندیدا جواب بده. اون نکته ای که در صحبت های آقای کروبی شاید باز بسیار حائز اهمیته، من میخوام با آقای دکتر رشیدی اینجا مخالفت کنم. حالا با هر عنوانی بگیم ملی کردن صنعت نفت، بگیم پخش سهام صنعت نفت، ما اگر دولت جمهوری اسلامی رو از منافع و از درآمد نفت محروم کنیم، این درآمد مستقیما با هر فرمولی به دست ملت ایران برسه و دولت از محل مالیات هایی که از مردم میگیره اداره بشه، بزرگترین گام رو در توسعه سیاسی و دموکراسی این کشور برداشتیم. دولتی که پول دستشه و دم انتخابات رأی روستایی میخره، این دولت هیچ وقت گردن به دموکراسی نخواهد گذاشت.
آقای خاوند، نکته ای که آقای کروبی در برنامه اقتصادی خودشون مطرح میکنن مسئله انحلال سازمان مدیریتی که اول صحبتهای مربوط به اقتصاد مطرح میکنن که مدیریت رو و این سازمان رو احیا میخواد بکنه. آیا باید به این نتیجه رسید که مسئله مدیریت اقتصادی در صورت پیروزی آقای کروبی وضع بهتری به خود خواهد گرفت؟
ببینین، اون چیزی که طی 4 سال دوران زمامداری آقای احمدی نژاد بیش از همه جلب توجه میکرد در عرصه اقتصادی این بود که اصولا کسی نفهمید و ندانست که سیاست اقتصادی در ایران چی هست، کشتی اقتصاد ایران به کجا میره، چه برنامه‌ای داره، چی میخواد. آقای احمدی نژاد صحبتاش علیه امپریالیسم، علیه سرمایه‌داریه، در حالی که هسته مرکزی طرفداران ایشون کسانی هستند که به جناح‌های خیلی خیلی سنتی بازار وابستن و واقعا دشواره که بگم مدیریت اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته چه بوده. یکی از مسائلی که اتفاق افتاد و به شدت بخش بزرگی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران رو تکون داد، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و طی چند روز اخیر هم اطرافیان ایشان گفتن که چون اصولا این سازمان رو آمریکایی‌ها پایگذاری کرده بودند، بالاخره اصولگرایان موفق شدند که اون رو مزمحل بکنند. ولی در مورد صحبت‌های آقای کروبی نکات بسیار مثبتی هست، هم در صحبت‌های آقای کروبی هم در صحبت‌های آقای موسوی، که با وجود صحبت‌های بدبینانه‌ای که ما می‌کنیم، بعدم نیست یک نکته خوشبینانه رو بگیم که تلاش این 30 سال گذشته در زمینه پخش اندیشه‌ها و افکار اقتصادی به‌ویژه در رابطه با اقتصاد آزاد بی‌ثمر هم نبوده و این مسائل پخش شده و خوشبختانه بخشی از دستگاه رهبری چهره‌های شاخص نظام جمهوری اسلامی به این مسائل رسیدند. در مورد نکته مربوط به نفت، این مسئله البته جناب بهزادیان فرمودند در مورد این قضیه و حرفشون هم من باهاش موافقم که به هر حال نمیشه درآمدهای نفتی رو در اختیار دولت قرار داد و اداره اون رو به صورت متمرکز در اختیار دولت قرار داد، باید چاره‌ای برای این کار اندیشیده بشه. منتها به نظر من در حال حاضر این مسئله باید در سطح جدی ولی کارشناسی و دانشگاهی باقی بمونه و تبدیل به یک شعار انتخاباتی نشه، چون مسئله بسیار بسیار مهمه، حیاتیه.
به نظر شما در یکی دو جمله این خودش مثبت نیست که بعد از تقریبا 3 دهه نامزدهای ریاست جمهوری مجبور میشن برنامه اقتصادی، حالا هر چقدر هم ناقص، ارائه بدن به مردم؟ آقای رشیدی؟
بله، این یه چیز مثبته، ولی آقا 30 سال ما عمرمون تلف شده، نتیجهش هم معلومه، حاصل کار این آدم ها هم همینیست که هست. حالا اگر اینا بیان حرفای تازی هم بزنن، من نمیدونم چقدر ما بایستی وقت داشته باشیم که بتونیم تازه ببینیم آیا اینا درست گفتن یا غلط گفتن.
آقای بهزادیان شما چی؟
مجددن علارغم ارادتی که با آقای دکتر رشیدی دارم، با فرمایشون موافق نیستم. راه دموکراسی راه آهسته است و اتفاقا در دیکتاتوری است که تصمیمات آنی و لحظه گرفته میشه. فراموش نکنیم که دوره رنسانس در اروپا چند صد سال طول کشید، ما در حد 30 سال حتما تحمل داریم. انتخابات این بار میشود اسمش رو انتخابات مطالبه محور گذاشت. خوشبختانه مطالبات زنان، مطالبات قومیت ها، مطالبات اقلیت های مذهبی و مطالبات بخش های اقتصادی.
آقای خاوند،
فکر میکنم که این تحول مبارکیه. پخش افکار و اندیشه های اقتصادی به خصوص با استفاده از این فرصت انتخاباتی در جامعه نتایج مثبتی میده. ضمن این که به سهم خودم منم ابراز نگرانی و ناراحتی میکنم از اینکه چرا این مسائل باید مدت زیادی مطرح بشه بدون اینکه به یک نتایج عملی ملموس برسه.
خب، به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان محمد رضا بهزادیان، علی رشیدی و فریدون خاوند، و با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی هفته را میشنیدیم که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده بود.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
در اینجا این را اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست ruharam.com. در این حال با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا می توانید وارد وبسایت رادیو فردا بشین و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو فقط یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا و سایر وبسایت هایی که در ایران فیلتر شده اند دسترسی پیدا کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و ابراز عقیده کنید درباره مسائل مورد توجه خودتون. من حسین قویمی هستم، از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهین گرجی تا چند لحظه